بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد والمحمد وآخر تاب له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ما يأبأ بكم ربي لولا دعاؤكم خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان به خصوص منظورین از گذشتگان و گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی مرحمت کنید قرار بر این شد که از مجموعه بسیار نفیس و ارزنده معدن حقایق و آموزنده مسائل مهمه اسلامی صحیفه حضرت سجاد آقا علی ابن الحسین روحی و ارواح العالمین له الفدا صحبت داشته باشیم و دعای 38 هم مقداری مورد صحبت قرار گرفت و قسمتی از آن قرائت شد. به طور کلی باید توجه داشت که مسئله دعا بسیار بسیار مهم و هرچه فکر کنیم دعا از آنچه ما معمولا فکر میکنیم مهمتر است. ارتباط گیری با پروردگار، قدرت بی عجز، علم بی جهل، رحمت فوق تصور، ارتباط گیری با خداوند متعال. جلسه قبل عرض شد که به حکم عقل و به حکم نقل این برنامه دعا و این ارتباط با خداوند متعال مشخص است که مسئله است بسیار مهم و برای انسان نافع. پناهندگی انسان است به یک معنا، به قدرتی که گفته شد، به ذات مقدس حضرت حق، و اون چنان در روایاتمون تأکید در این جهت هست که اگر انسان بررسی کند روایات را، به حقیقت به شگفت می افتد که چقدر اهمیت داره. تا اونجایی که در روایاتمون هست، الدعا یرد البلا ولو ابرم ابراما. این یک جمله است که بین روایت های فراوانی که به این مضمون رسیده معروفه و در کتاب شریف اصول کافی جلد 2 کتاب الدعا از این قبیل جملاتی که عرض شد به عنوان حدیث و روایت فراوان است و بسیار. ترجمه جمله‌ای که گفتم اینه: الدعا یرد البلا ولو ابرم ابراما، یعنی دعا این چنین تواناست و قدرت دارد که بلا را دفع می کند، گرچه اون بلا جدی به طرف انسان تقدیر شده باشه. ولو ابرم ابراما، گرچه اون بلا در تشکیلات خلقت الهی بر اساس اعمال انسان و یا به هر جهت دیگری قرار بر این شده که برسه به انسان، اما می شود که با دعای جدی بلای تقدیر شده مورد اصرار در تشکیلات خلقت به وسیله دعا برطرف بشه. الدعا یرد البلا ولو ابرم ابراما، تا تحقق پیدا نکرد اون بلا، قدرت دعا اینه. چه این که قدرت دعا معناش اینه که از خدا درخواست میکند و برای خداوند متعال هیچ چیز مشکل نیست. برای حضرت حق همه چیز سهل است، اینه که مسئله ای نداره. با توجه به این جهت انشاءالله شایسته است که غفلت نکنیم به نفع خودمون در امور معنویمون، در امور دنیاویمون، در امور جسمی روحیمون از دعا غفلت نکنیم. البته این مطلب هم که جای خودش محفوظ است که گاهی هم می شود که به نفع ماست گرفتاری هایی که خودمون توجه نداریم، اون وقت ممکنه که دعای ما تأثیری هم نکنه. این چنین مواردی هم جای خودش محفوظه که به طور کلی در مسئله دعا مباحثی مطرح است که در بررسی مبسوط مباحث دعا این هم از بحث هایی است که مطرح است. و باز از طرفی اگر انسان فکر کند که اگر کسی حالتش این شده که من هر چی خدا تقدیر کنه راضیم، رسیدم به فضل خداوند به تسلیم، یعنی رسیدم به این نقطه که من تسلیم تشکیلات الهیم، فقر تقدیر کنه تسلیمم، ثروت تقدیر کنه تسلیمم، راحت، رنج، کم، زیاد، هر چه باشد تسلیمم، اون وقت با تسلیم باز هم اصرار بر دعا میشه که دعا کنه. کسی که تسلیم است در مقابل تقدیرات، خاطرم هست که این صحبت بی مبالغه 50 سال قبل تهران، این جلسه‌ای که توی پاساجی بود و عصر بود و ایام محرم و صفر و مجلس روزه برقرار بود. اونجا چند نفر از مشاهیر اون وقت منبر می رفتن. من در خدمتشون بودم. توی یکی از این حجره های پاساج مرکزی بود که خصوصی ترها می شستن. مقداری با یکدیگر قبل از جلسه، آخر جلسه، جای افراد خصوصی بود. اونجا چند نفری نشسته بودن. یک کسی هم از معارف اهل علم باش چایی میخورد. یک نفر هم از کسانی که اونجا بود خیلی خوب و پاکیزه و قوی این اشکال مطرح کرد که آقا بفرمایید با تسلیم دعا دیگه چه معنا میده؟ وقتی کسی تسلیم شده در پیشگاه پروردگار، هر چه پیش آید تسلیمم، دیگه جا برای دعا نمیمونه. باز هم اصرار میشه به دعا کردن چی میشه؟ این سوال رو مطرح کرد و اشکال رو هم خوب تقریر کرد. اون آقایی که از معارف وزرا و علما بود و تو این بحثای اینجوری هم به خصوصی قوتی داشت، همینطور که چای میخورد یک جمله گفت کلیدی، فرمود که الدعاء من التسلیم، یعنی دعا از تسلیمه. این اگر کسی تسلیم خداست، خود خدا فرموده چگاه کن؟ دعا کن. خود خدا فرموده نیازها اونچه که دوست داری چنین چنان بخواه از من. الدعاء من التسلیم. پس اینجور نیستش که دعا با تسلیم با هم نخونه، با هم سازگار نباشه. بلکه اگر کسی تسلیم حضرت حق هم هست، خدا چون فرموده است دعا کن و از من بخواه، باز هم جا داره که در عین تسلیم بازم بخواد. اون وقت اتفاقا وقتی انسان تسلیم باشه و دعا کنه، از روایات استفاده میشه، از دعاهایی که زمینه اجابتش خیلی قوی است، همین است که انسان در حال دعا تسلیم هم باشه، یعنی جدی داره دعا میکنه. بعد هم حرفش اینه، اگر به زبان هم نیاورد در دلش مطلب اینه که چی؟ که خدا اگر تو در این حال نخواسته باشی من حرفی ندارم، من این خواستمه، این دعای منه، اگر تو نخواسته باشی ما تسلیم تو هستیم. زمینه دعا در تسلیم خیلی بسیار است که از بیانات حضرت مجتبی علیه السلام خاطرم میاد. این جمله مطلبی است که حالا به عرضتون رسید. در هر حال نتیجه این شد که انشاءالله غفلت نکنیم، به نفع خودمون برای شؤون مختلف خودمون دعا کنیم. حالا این یه مقدماتی است که حالا نسبت به این دعایی که مطرح کردیم انشاءالله باز چند جمله میخونیم، ولی به ذهنم میزنم و بعد حیفم میاد عرض نکنم. این حدیث هم عرض کرده باشم که در عالم بهشت بعضی از بهشتی ها میبینن که این رفیقشون که هم محلی بودن، هم مسجدی بودن، با هم رفت و آمد داشتن، رفاقت داشتن، میبیند خیلی به قول ما که میگیم کاروبارش خیلی بهتر از اوست، فوق‌العاده در طبقات اعلای بهشتی میتونه رفت و آمد داشته باشه و جایگاه بسیار بسیار مرتفع تری داره. عرض میکنه پروردگارا ما با فلانی رفیق بودیم، این هم مجلسی بود با ما، هم مسجدی بود با ما، هم محله ما بود، مثل هم بودیم، هر دو از نظر دینی در حد هم بودیم، ولی این الان خیلی وضعش از من بهتره. چی شده که اینجوریه؟ سوال میکنه، بدون اعتراض سوال میکنه. جواب این میاد که جهتش اینه که این جناب رفیق تو از من میخواست که خدایا به فضلت و با تفضلت بار پروردگارا به فضلت عنایت کن و طبقات عالیه بهشتی را مجانی به فضل و لطف و رحمتت به من بده. دعا میکرد. تو این دعا رو نکردی، ما هم که بخیل نبودیم دادیم. دعا کرده، با دعا به چنین وضعیتی رسیده. خدا رحمت کنه. دوستی داشتیم، بزرگی بود، بزرگواری بود، گاهی میشد چند تایی بودیم دعا میکرد، میگفت خدایا هممون رو اهل بهش قرار بده و به من از همه اینها درجه بالاتر مرحمت کن. میگفتیم آقایی چه دعاست؟ میگفت شما دعا کنید، همینه دیگه، از خدا بخواهید. اینه که انسان کوتاهی نکنه، بخواد از خداوند کریم منان اون چرا که میخواد و نگوید یک تقدیراتی هست، اینها خود به خود کارش میکنه، کار از کار گذشته، حسابها تقدیر شده، اینجور فکر نکنه، بلکه حتما از دعا کردن در همه شعورمون غافل نباشیم که خیرمون در دعاست. اون بخین صحیفه حضرت سجاد علیه السلام هم که بسیار بسیار مجموعه مهم، مجموعه فوق‌العاده است و هر کس مقداری متوجه مضامین این مجموعه شریف بشود چاره ای ندارد الا این که خضوع و خشوع داشته باشد در ارتباط با این صحیفه. از جهت مطالب معارفی توحیدی، مطالب اخلاقی، مطالب اجتماعی، وظائف انسانی، مسائل مختلف مملو و از نکات فوق العاده است و بسیار بسیار مهم. حالا در هر حال با توجه به این چند جمله که گفتیم، بعد خوبه که اونهایی که میفهمیم صحیفه را، که چه بسیار خوب که به اضافه این که انسان وقتی میخوانه به عنوان دعا که میخوانه جای خودش محفوظ، اصلا تدبر بشه در این دعا، یعنی به عنوان مطالعه جدی عباراتش بررسی بشه. اون وقت البته به حالت دعا خوندن هم که بسیار خوب، اون لطافت خاصی که حال مناجات براش هست شایسته است که از دست نرود. اون وقت تدبر در قسمت‌های مختلفش رو همراه با اون حالت دعا. اونام که خیر نمیتونن از خود متن صحیفه استفاده بکنن، ترجمه های خوبی شده صحیفه حضرت سجاد علیه السلام، اون وقت باز این ترجمه ها رو خوندن، کم به کم مأنوس شدن. انسان وقتی ترجمه ها رو خون تکرار کرد، حدوداً یه مقدار عبارات عربی هم جوریست، چون الف باش با الف بای فارسی هم خیلی نزدیکه، بلکه کاملاً وفق زیادی داره، زمینه این که انسان کم به کم بفهمد خود این مضامین دعاها هم هست و بعد خود اون مضامین رو انسان توجه داشته باشه و از خداوند متعال بخواد. به اون صورت هم که نباشه، اگر باز بخواند دارو نمیدونم چیست، اما میدونه اون چه که حضرت سجاد علیه السلام در دعاهاشون فرموده اند مسائلیست بسیار مهم، در هر سطحی درخواستها، صحبتها فوق العاده است، ولو نمیفهمد ولی اجمالا درخواستش اینه که خدای دعاها برای ما مستجاب بشه. همینه که حضرت سجاد علیه السلام فرمودن همینها به گونه‌ای بشه که من هم در ارتباط با اینا نصیب پیدا بکنم، اینه که باز هم مشکلی نداره، ولو که حتی ترجمهش هم در اختیارش نیست بتونه بخونه، باز هم مفیده که مشخصه. در هر حال این چند جمله‌ای که خوندیم تکرار میکنم و یه اضافاتی به عرضتون میرسد. دعای 38 بود: اللهم انی اعتذر الیک من مظلوم ظلم بحضرتی فلم انصره. این جمله اول بود. بار پروردگار را عذر به پیشگاه تو می آورم در ارتباط با کسی که در حضور من با توجه من با آگاهی من به او ظلم شده و من او را کمکش نکردم، که این روی مقداری توضیح دادیم. اینجا اعتذر الیک من مظلومن در ارتباط با مظلومی، یعنی در ارتباط با ظلمی که نسبت به مظلومی شده در حضور من، که طبعا اون مظلوم اذیت شده، ظلم بهش شده، به نوعی تحقیر شده، به نوعی به رنج افتاده و من هم میتوانستم که ظلم را از او دور کنم، میتوانستم که مانع اون ظلم بشم، در اینی که میتوانستم مشکلی برام نبود، مشکل معنی این که معذور نبودم شرعاً، در این حال کوتاهی کردم، دفع ظلم از او نکردم، خدایا عذرخواهی میکنم که تو عفوم کنی، تو جبران کنی، تو به هر صورتی این کمبود را تأمین کنی. اللهم انی اعتذر الیک من مظلوم ظلم به حضرتی فلم انصره. در این مورد مناسب هست که یک حدیث به عرضتون برسد که خود این مسئله در روایاتمون مطرح است، که اصلا یکی از چیزهایی که انسان نسبت به برادر مسلمانش و برادر دینیش شایسته است که غفلت نکند، یکیش همینه که در ارتباط با نصرت او با همین مطلبی که الان به عرضتون میرسید غفلت نداشته باشه و سعی کند که کمکش بکنه. در این زمینه روایات مختلفی هست. حالا از جمله اون روایات، روایاتی است که در کتاب شریف اصول کافی هست که حق یک برادر دینی، یکیش همینه که انسان نسبت به او مواظب باشه که کمکش کنه. حدیثی که در کتاب شریف کافی هست این است که من حق المؤمن، من حق المؤمن علی المؤمن المودت له فی صدره. از حقوقی که یک مؤمن نسبت به مؤمنی داره اینه که قلباً دوستش داشته باشه، چون مؤمن است، چون هم هدفن، چون هم مکتبن، دوستش داشته باشه به خاطر اینکه ایمان داره. الموده له فی صدره و المواسات له فی ماله. از حقوق مؤمن اینه که انسان نسبت به او مواسات داشته باشه، یعنی مثل زندگی خودش زندگی او رو فرض کنه، که اگر مشکلی در زندگی مؤمنی پیش آمد کرد، همونطور که سعی میکنه مشکل زندگی خودش رو برطرف کنه، نسبت به اون همینطور امکاناتی در اختیارش هست، از این امکاناتش همچنون که در زندگی خود استفاده میکنه، در وضعی که راحت باشه سعی کنه نسبت به مؤمن همین چنین باشه. ول خلف له فی اهله. از حقوق مؤمن اینه که انسان در ارتباط با خانواده او اگر فوت شد، خودش را جای اون فوت شده از نظر رسیدگی به وضعیت بازماندگانش غفلت نکنه از گرفتاری‌هاشون. و نصره، اونی که شاهد مطلب اینه، و نصرت له من حق المؤمن علی المؤمن المودت له فی صدره والمواسات له فی ماله والخلف له فی اهله و نصرت علی من ظلمه، کمکش کنه در ارتباط با وقتی که میبیند بهش ظلم میشه کمک کنه، و نصرت علی من ظلمه، که این توسعه داره در همه کارها دیگه. یادم میاد جلسه قبل گفتم آدم برخورد میکنه بدون نفر دعوا دارن میکنن، قدرتم داره که در این دعوا شرکت بکنه، ظالم رو جلوشو بگیره و درستم تشخیص داره میده که این ظالم است، اون مظلوم است، میشناسه، تشخیص داره، این مواظب باشه جلو ظالم بگیره، وقتی میتونه میبینند خیلی از نظر مالی یک کسی داره حق کسی رو میخوره، قدرت داره از نظر قدرت‌های مختلفی که میتواند با روابطی جهاتی حق کسی رو سعی کنه که کمکش باشه در ارتباط با مسائل مختلف. در جمعی میبینند که یک کسی نسبت به کسی در حرفا داره ظلم میکنه، یعنی حرفی مطرح شده، مطلبی مطرح شده، یکی صدره به گونه‌ای صحبت میکنه با کسی که با این صحبت کردنش داره ناراحتش میکنه و حقم نداره، اذیتش میکنه و حقم نداره، جاش نیست که این چنین برخورد بکنه. اون وقت باز مراقب باشه به این که کمک کند این مظلوم را، و نصره علی من ظلمه. اون وقت تتمه حدیث زیاده بخوام عرض کنم، شاهد مطلب اون همین بود. حالا یکی دو تا از جملات بعدیشم خوبه که گفته بشه که و ان کان نافلتن فی المسلمین و کان غایبا اخذ له بنصیبه، اگر چنانچه یه برنامه است که برای مسلمونا دارن یه برنامه عطایایی در کار است که به هر که مؤمنه داده میشه، مثلا اینم جز این افراده ولی الان غایبه، ولی در این حال جز برنامه هست، این حالا که غایبه حق او رو بگیره، بگه فلانی هم نیست ولی حق او رو بدید که من بهش میدم، یعنی رعایت بکنه تا اینجا، و خلاصه سعی کند که انسان در همه شؤون کمک کند انسانی را که در ارتباط با او میبیند ظلمی بهش میشه. اعتذر الیکم مظلوم ظلم به حضرتی فلم انصره و من معروف استی الی فلم اشکره، همچنین خدایا اگر کسی به من خوبی کرده، اون وقت در ارتباط با این خوبی که کرده من شکرش نکردم، که اینم از وظایف خیلی لازمه. اگر انسان کسی بهش خوبی کرده اینجور نباشه بگوید که تکلیفش بوده، وظیفش بوده، بلکه در مقابل اون خوبی که کرده سعی کند بر رعایت کند، به این که جبران بکند به گونه‌ای، براش دعا کنه، اگر میتواند در همون حد جبران کند، به صورتی جبران کند که در یه حدیثی هستش که گفته میشه و مثل این که از وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. که فرمودن خداوند متعال، بله بله، از هر صادق علیه السلام از حدیث که لعن الله قاطعی سبیل المعروف، قیل و ما قاطعو سبیل المعروف، قال الرجل یصنع الیه المعروف فیکفره، فیمتن و صاحبهو فیمتن و صاحبهو من ان یسن از ذالک الى غیره. حضرت صادق علیه السلام فرمودن که خدا لعنت کنه کسی را که راه خیر رو میبنده، کسی که راه خیر را مسدود میکنه. از خدا کی راه خیر را مسدود میکنه؟ چگونه؟ چجور؟ حضرت فرمودن که کسی به کسی خوبی کرده، در مقابل اون خوبی تشکر نمیکنه، این دیگه میبیند که عجب این خوبی میکنه، به این خوبی میکنه، به اون خوبی میکنه، ولی اینا تشکر نمیکنن، اونم دیگه از این کار خیرش دست برمیداره. چین که وقتی چین وضعی ببینه با خودش ممکنه فکر کنه که خب بس مناسب نیست این کار ما، چرا این کار رو بکنیم. ولو یک انسانی که کار خوب داره انجام میده، اون به این فکر نباید باشه، اون با این نیت نباید باشه که من خوبی میکنم از طرف او به من خوبی برسه، من دارم محبت میکنم او تشکر کنه. انسانی که داره کار خیر انجام میدهد لله انجام میده، فقط به خاطر این که خدا دوست داره، اونجا خودش محفوظه. اما از اون طرف کسی که بهش خوبی میشه، اون هم تکلیف داره. در بعضی از موارد، حال اونه که در این درجه هستن، خوبی که میکنن اون وقت فکر این نیستن کسی تشکر بکنه نکنه، کارشون انجام میدن، گاهی معدودن. ولی نوعاً وقتی که در مقابل کفرانی ببینن نه تشکر و سپاس، کم به کم در اون کار خیر اون حالتی رو که داره اون حالتی ضعیف میشه و به نتیجه ممکنه که دست برداره از کار خیرش، قطع میشود سبیل. فرمود خداوند متعال چنین کسی رو لعنت میکند. قال بله، حضرت صادق علیه السلام فرمودن لعن الله قاطعی سبیل المعروف. قیل و ما قاطعو سبیل المعروف. قال الرجل، همی که گفتیم براتون. فراوان این مطلب هم تذکر داده شده که انسان سعی کند شکر نعمت را به گونه ای انجام بده. و این حدیثی که عرض کردم در کتاب شریف کافی است و ظاهراً بله این حدیث که الان به عرضتون رسید، بلکه در کتاب دیگری است که به نام سبل المعروف، کتاب سبل المعروف. و اما جمله بعدی، خدایا عذر به پیشگاه تو می آورم، یک کسی به من بدی کرده، حالا من در ارتباط با اون کار نامناسبی که انجام داده آمده عذرخواهی می کنه، از من درخواست بخشش میکنه و من عذر او را نپذیرفتم. که این را هم جلسه قبلی مقداری صحبت شد و تا اینجا یه چیزی مختصری اضافه شد، تکرار شد. جمله بعدی و من زیفاقت سألنی فلم اعصره. خدایا عذر به پیشگاه تو می آورم در ارتباط با نیازمندی که از من سوال کرد ولی من کمکش نکردم، ایثار نکردم. فلم اعصره، اینم که میدونیم از چیزهایی که بسیار بسیار تأکید شده همینه که انسان اگر نیازمندی دید، مخصوصا اگر نیازمند سوال کرد، انسان حتی المقدور در ارتباط با او کاری انجام بده و کوتاهی نکنه. دیگه از مسائلی است که هممون فراوان شنیدیم، گاهی میشه که افرادی سائل حرفه‌ای میشن، یا انسان کارش اینه، اون وقت باز تکلیف آخری است. خوبش اینه که یه بررسی بشه، اگر چنونچه نیازمندی داره واقعا، احتیاج داره، در وضعیت احتیاجش بهش رسیدگی بشه و کمک بشه. و اگر چنانچه خیر نیاز نداره، اون وقتی که در برخوردها به صورتی که باز با یک حالت خوبی انسان او را رد کنه، نه اینکه با ناراحتی ردش کنه، ردش کنه. ولی در ارتباط با سوال و سائل انسان اینجور نباشه که بی تفاوت باشه. موارد استثنائی هم در ارتباط با سائلین حرفه‌ای وظائف خودش رو داره، مسئولیت های خودش رو داره، برنامه های مخصوص به خودش، و الا اصل این جریان از اهمیت بسیاری برخوردار هست که انسان کوتاهی نکنه. و من زیفاقت سألنی فلم اوسره. حالا تا وقتی که انسان بتواند که این شخص نیازمند که سوال نکنه که تأکید شده، اما اگر چون که سوال کرد، اون وقت انسان در ارتباط با او غفلت نداشته باشه. و من حق زی حق لزمنی لمؤمنن فلم اوفره. و باز پروردگار و عذر به پیشگاه تو می آورم از این که یک کسی در ارتباط با من حقی برگردن من داره و من اون حقشو ادا نکنم. اینم که دیگه می دونیم مسئله حق و ناس مسئله ایست بسیار بسیار مهم. کوتاهی نکنه آدم، هم از نظر مالی هم از نظر عرض و آبرو. اینجور نباشه که انسان بی تفاوت باشه، یا اگر چنانچه حالا تفاوتی هم پیدا کرده مقیده که چنین نباشه، قبلن چنین کارایی شده باز کوتاهی کنه، بلکه تا می تواند در ارتباط با حق دیگران سعی کند که حقشون رو انجام بده، رعایت حقوقشون داشته باشه. و جمله آخری که عرض کنم که وضع خودم مناسب با صحبت کردن درست نیست، اینه که خدایا عذر به پیشگاه تو می آورم در ارتباط با عیب مؤمنی که زهر علی و من عیب مؤمن زهر علی فلم استره. اینم از کاریست که سختم هست ولی خیلی عالیست که انسان یک مؤمنی رو فهمیده اشکال تو کارش هست، یک نادرستی تو کارش هست، عیبی از اوش فهمید، اون وقت اینجا این عیبی رو که فهمیده استثناءن گاهیست که مسئلهیست که ضررش برای جمع و جامعه و دین و دیانت و این مسائله، اون وقتی تکلیف داره در ارتباط با این که یک کاری بکنه که جلوگیری بشه از اون ضررها و مسئله آخریست. اما اگر خیر عیوبی داره، اشکالاتی داره، اون وقت انسان این عیب رو فهمیده، نفس هی وادارش میکنه که یه جور برسون که فلانی این اشکالی داره، ولو هیچ لزومی هم نداشته، هیچ لازم هم نبوده. اینجور نبوده که اگر این عیب رو نگوید یک ضرر خاصی به جمعی جامعی چنینی چنانی پیش میاد، خیر. ولی نفس دلش میخواد، نفس انسان وادار میکنه انسان رو که این کار بکنه، عیبش رو بگه. اگر مراقبت کند به این عیب را بپوشاند و اگر میخواد عیب را هم بگوید به خودش بگه، نه اینکه به همه بگوید الا به خودش. گاهی اینجور میشه کسی یه عیب داره، خب انسان اگر میخواد که اصلاح بشه، خب اول به خودش بگه دیگه، به خودش مخفیانه دوستانه بهش بگه. و خیلی وقتا میشه که میبینی که به همه گفته الا به خودش، به خودش بگه انسان اگر میخواد راست راستی کار خوبی انجام بشه و اون خیلی خوبه. اینجور نباشه که عیبی که فهمید این وسیله لذت بردنش باشه در نقلش برای این آن. و این از نشانه های مروت است، که انسان عیب را مخفی کنه، نگذاره که این عیب نشر پیدا کنه. در یه حدیثی هستش که شخصیت و مروت در اون حدیث نشونیاش گفته شده، که این خودش هم باز یه بحث مفصلیه. این یک کلمه شو عرض میکنم که یک انسان با شخصیت کی از نظر دینی؟ از نظر مکتب وحی یک انسان با مروت کیست؟ از آقا از صادق علیه السلام هست که حضرت فرمودن آدم با مروت کسیست که 8 تا نشونه داره، 4 تاش در وطن و 4 تا در سفر. المروت و مروتان، مروتون فی الحضر و مروتون فی السفر. اما در وطن شخصیت یک انسان از نظر دینی به اینه که یک اهل قرائت قرآن باشه، یعنی سعی کنه که قرآن بخونه در شبانه روز، اینجوری نباشه که مدتی بگذره انسان قرآن نخونده. قرائت القرآن، حالا به این ترتیب نیست که عرض بکنم. و حضور المساجد، مسجدی که در ارتباط با محلش هست یا به طور کلی همینقدر که برنامهش درسته و میتواند از اون مسجد از نظر نماز تبلیغات استفاده کنه، براه هست و درست حضور پیدا کنه در مساجد. و حضور المساجد، در وطن مراقب باشه رفقاش خوب باشن، صحبت الاخیار، و نیز در وطن وقتی بگذاره برای فهم دین. المروت و مروتان، مروتون فی الحضر و مروتون فی السفر. اما المروت فی الحضر فتلاوت القرآن و حضور المساجد و صحبت الاخیار و نظر فی الفقه. و اما در سفر شخصیت یک انسان به چیست؟ و اما مروتی که در سفره، و اما المروت فی السفر فبذل الزاد، پول خرج کن باشه. یعنی فکر نکنه که حالا که سفره کار لازمیه، پولیست که به جاز مصرف کنه، مصرف نکنه. بلکه خیر، با توکل به خداوند وقتی زمینه خیر است انجام بده. بذل الزاد، فبذل الزاد و والمزاح فی ما لم یسخط الله. چقدر اینا ظریفه و حال و حوصله این میخواد که تبیین بشه به اینکه چه یک دنیا ظرافت تو این بیانات معصومین علیهم السلام هست. و در سفر شوخی کنه با رفقاش، سفر کمای ناراحتی رنج داره، شوخی کنه، ولی شوخی که خدا خشم نکنه، شوخی مباح باشه، شوخی که ایزا اذیت گناه باشه نباشه. بل مزاح فی ما لم یسخط الله. حالا منظورم این جمله بعدیش بود که بکنم. بعد دیگه این که و ترک الخلاف علی من صحبته، تو سفر خردگیر نباشه. شما گفتی اینجا قضا بخوریم، قضا شور بود، گفتی اینجا مسکن باشه، جاش خوب نبود، بسازه با رفقاش، اینجور نباشه هی خردگیر باشه. اینا نشونه شخصیت. شاهد مطلب این جمله آخر بود، و ترکل خلاف علا من صحبته و روایه علیهم هی نه انت فارقته هم. حالا سفر تموم شده، آدم تو سفر ای و افراد رو بهتر میفهمه، بهتر میفهمه که این ترسو بود، این بخیل بود، این متکبر بود، این چنین بود. تو سفر بیشتر بروز میکنه. بعد از سفر جور نباشه که اینا رو بیان کنه برای اینو، نقل مجلسش باشه، نقل کنه، بلکه مراقب باشد که بپوشاند. اگر میخواد اصلاح بشه با خودش بگه. و ترک الخلاف علی من صحبته، در هر حال از اون صفتهای خوب ستر کردن عیب افراد است. خدای من عذر به پیشگاه تو می آورم اگر چنانچه عیبی را از مؤمنی فهمیدم نپوشندم، آشکار کردم، از تو درخواست میکنم که عفوم کنی، جبران کنی و امثال داره. خب این هم این جمله‌ای که امشب بهش رسیدیم تا بعد انشالله تتمه این دعا. حالا و همین مناسبت میتونیم عرض کنیم که خدایا عنایت کن که عیب‌های ما رو هم تو بپوشانی و هم در دنیا هم در آخرت. چون در دنیا که خداوند متعال ساتر العیوب هست و خیلی کم میشود که خداوند رفع ستر کنه. قرار خدا بر اینه که ستار باشه، مگر اینکه انسان خیلی شلوغ بکنه، اون وقتی چی بعد به جایی میرسه که بایستی که رسوا بشه. به الله خدا هی عفو میزنه، عفو میزنه. یعفو عن کثیر، یعفو عن کثیر. برنامه خدا اینجا بر ستار بودنه، مگر اینکه انسان دیگه خیلی کار رو به جایی برسونه که بایستی از نظر برنامه الهی رسوا بشه. مکرر قاعدتاً شنیدید دزدی کرده بود و آوردن خدمت آقا حضرت امیر علیه السلام و اعتراف کرد که دزدی کرده. حضرت فرمودن خب اعتراف کردی، شرایطش هم جوری بود که انگشتش قطع بشه، انگشتش قطع. وقتی میخواستن انگشتش قطع کنن این هم التماس هم میکرد و آقا ببخشید، عفو کنید، همین یک بار این کار کردم دیگه نمیکنم. اون وقت چون اعتراف کرده بود فرمودن خب اعتراف کردی، چاره نیست. میخواستن انگوشت قاعد کنن، گفت این دفعه صدوم دزدی من بود که میگفتم این یک بار رو چنین چنان و کار به اینجا رسید. به حضرت که گفتن، حالا غیر از علم باطنشون بود، جریان ظاهر، فرمودن جای تعجب بود که این دفعه اولش باشه و خدا به اینجا گرفتارش کنه. خدا میفرماد و یعفو عن کثیر، هی عفو میزنه، عفو میزنه. اما وقتی آدم هی دروغ گفت، بازم دروغ گفت، هی رذالت کرد، بازم رذالت کرد، هی غیبت کرد، بازم غیبت کرد، هی بدخلقی کرد، بازم بدخلقی، و ها کذا، اون وقت کم کم دیگه خداوند متعال سطر عیبشو برطرف میکنه، بعد کار مشکل میشه. اما اون وقت حالا در دنیا که قرار به اینه، اما آخرت اینچه اینه که اوضاع اول برملا میشه دیگه. عرضمون اینه که پروردگارا هم در دنیا هم در آخرت به حقیقت و اولیاءت به اضافه این که عیب ما را پوشندی و بپوشانی توفیق ترک همه بدیها و همه عیوب و نادرستیها به هممون کرامت بفرمایید. اون وقت از دعاهای بسیار مهم دیگه همینه که آدم میخواد از خدا درخواست جدی بکنه که خدای عفو کن، ببخش. همین که الان داریم میگیم اعتذر و الیک، جدی آدم از خداوند بخواد. و خیلی خیلی ضرر است که انسان از این عالم برود و عفو خدا شامل حالش نشود، بسیار بسیار بدبختی است، مخصوصا با این زمینه رحمتی که خداوند متعال فراهم کرده به صورت‌های مختلف که بندگان من بیایید بخواهید عفو میکنیم. حالا من دیگه این آخر صحبتم عرض میکنم که پروردگارو از کارهایی که تو وسیله قرار دادی برای اینکه ما رو عفو کنی همینه که عرض ادب و ارادت داشته باشیم با اولیاء و ائمه معصومین علیهم السلام و مخصوصا مسئله توسل به وجود مقدس آقا امام حسین علیه السلام و عرض ادب به ساحت مقدس حضرتش. حالا دلها رو متوجه ساحت مقدس حضرتش بکنیم و از خداوند متعال درخواست داریم که خداوند متعال هممون را برای رفع عیوبمون و رسیدن به اونچه که خیر برای ما هست در دنیا و آخرت به حقیقت خاندان رسالت علیه السلام موفق بداره. خب حالا دیگه بی مقدمه دلها رو میفرستیم کربلا و سلامی عرض بکنیم به پیشگاه آقا امام حسین علیه السلام. امیدواریم که از مهمترین وسائل این وسیله هست، خداوند این وسیله را از ما سلب نفرماید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مجهودهم دون الحسين إلهي بحق الحسين وبجد الحسين وبأب الحسين وبأم الحسين وبأخ الحسين وبأهل بيت الحسين وبولد الحسين. خدايا ما بین عزیزان قسمت می دهیم ما را ببخش و بیاموز یا کریم الارض یا کریم الارض یا کریم الارض. خدایا خودت حال استغفار جد حال توبه و انابه حقیقی به هممون کرامت با توجه بیشتر یا کریم الله یا کریم الله يا كريم الله. در این دعای حضرت سجاد علیه السلام هست که خدا من شرمندم که از تو چیز بخوام چون سه تا صفت دارم که موجب شرمندگی است، مانع میشه تو رو بخوانم. خدا نعمت ها که مرحمت کردی کوتاهی کردم در شکر، خدا معصیت هایی گفتی انجام ندم زمینش رخ داد انجام دادم، خدا اون چرا که امر کردی به کندی انجام دادم. این حالات من مانع میشه که از تو چیز بخوام، خجالت میکشم، شکر نعمت تو نکردم، گناه کردم، واجباتو تون کندی کردم. اللهم انه یحجبنی عن مسألتک خلال ثلاث ولی خدا یک مطلب هست که بازم از تو میخواد، روم میشود که از تو سوال کنم، زمینه درخواست از تو به من میدهد و اونه که میدونم هر که هرچه بده تا بیاد طرف تو راست بگوید که آمدم، تو میبخشی عفو میکنی. رضا بازم میگیم یا کریم الله یا کریم الله یا کریم الله یا خدایا. سلام کردیم به عزیز تو امام حسین علیه السلام، به سفینه نجات پناوردیم یا ارحم الراحمین، به کشتی نجات پناه شدیم. خدای ما به اون ساعت بسیار پر رنج در راه تو، ساعت وداع امام حسین علیه السلام، اینجور به ذهنم زد این تبسطر رو داشته باشیم، تو رو میخوانیم. خیلی ساعت سختی بوده دیگه عزیزانشون قلم قلم روی زمین افتادن، زنها در چه حالی بودن خدا میدانه، پرپر شده گلاشون. حالا آقای امام حسین موندن و آمدن دم خیمه برای وداع. ای وای وای عزیزانشون اطرافشون گرفتن، این آرام میکنن اون گریه میکنه، اونو ساکت میکنن این ناره میزنه. در این بین دختر عزیزشون به گونه این ناراد بود و عشق میریخ که به خصوص به جناب سکین علیه السلام. آقا فرمودن که عزیزم قلبم و با این عشقات آتش مزن، لا ترقی قلبی به دم که حسرتن، مادام من روی فی جسمانی سیتون بعدی سکین طفال می من کل بکا اذر حمام دانی. لا اله الا الله، من نمیدونم چجور دیگه آقا از میان این عزیزان و خیمه بیرون آمدن، اما اینقدر نوشتن که وقتی بیرون آمدن به راه افتادن، بی بی زینب علیه السلام طاقت نیاوردن، پشت سر عزیزشون آمدن مهلن مهلن یبن الزهران.